ضمن تشکر از دانشجویان محترمی که در این جلسه حضور پیدا کردن و همطور اساتید گرانقدری که افتخار حضور دارن، لطف کردن، تشریف آوردن، من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنم و بعد وارد بحث بشم. مقدمه کوتاه من این است که ما در جلساتی که در دانشگاه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برای ارتقاء سطح علمی دانشگاه چه دانشجویان و چه اساتید چه در بخش اداری باید اقداماتی رو انجام بدیم و فراتر از واحدهای درسی و جلسات مطالب رسمی دوره‌های آموزشی مختلفی رو طراحی کنیم. یک سری برنامه آشنایی با مسئولین قوه قضاییه رو پیش بینی کردیم که امیدواریم شما همینطور که این جلسه شرکت می‌فرمایید و فرمودید تو اون جلسات هم حضور داشته باشید. ما مسئولین قوه رو دعوت کنیم، قوه قضاییه رو معرفی بکنن، صحبت کنن، شما آشنا بشید. زمان زود میگذره و شما با ابلاغ قضایی مشغول به کار خواهید شد و بدونید که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه چه خبرهایی هست. یه سری مباحث مربوط به اخلاق و اینها بذاریم، فرهنگی، اخلاقی، با توجه به اینکه از سوی مقام معظم رهبری هم سال فرهنگ هم اعلام شده و اینکه ما همواره به مسائل فرهنگی هم نیاز داریم، این هم یکی از برنامه‌های ماست. یه سری هم برنامه نقد رأی و علمی اینها رو بذاریم، یه سری هم برنامه‌های سخنرانی بذاریم در دانشگاه. این فاصله 12 تا 1 یه کمی ممکنه برای بعضی از دانشجویان سخت باشه، ولی بهش می‌ارزه واقعا که ما اگه جلساتی بذاریم، حالا ممکنه برخی ها مثل مال خود من خیلی جالب و مفید نباشه، ولی بالاخره مباحث دیگران حتما تو خلال اینها در لابلای اینها مباحث مفید زیاد پیدا خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم که برنامه‌ای بذاریم از این ساعت 12 تا 1 که هنوز اذان هم نشده یک نشست داشته باشیم، یک جلسه داشته باشیم. یک عامل تشویقی هم البته پیشبینی کردیم، ولی شاید هم فکر میکنیم در آینده ما کم کم میخوایم یه جوری این برنامه‌هایی رو پیشبینی بکنیم که حتما جزو امتیازهای خاصی برای دانشجویان براش پیشبینی بکنیم. یعنی کسانی که این کلاس‌ها، این دوره‌ها رو ببینن بهشون اصلا گواهی بدیم، گواهی‌هایی که جاهای مختلف میدن بر همین اساس. کسانی در جلسه دوره‌ای رو شرکت میکنن، گواهی ICDL، گواهی نمیدونم چی میدن، اینا یه جاهایی هم به درد میخوره. لذا شمایی که حاضرید و زحمت کشیدید و کار خوبی کردید، تشریف آوردید، من خواهشم اینه که دوستانتون رو و همکلاسی‌ها رو باشون صحبت کنید، تشویق کنید که این جلسات رو بیان. الان معاونت پژوهشی مشغولن و در واقع مرتب دارن برنامه ریزی میکنن برای جلسات اینجوری. شما بین زور یه ساعت فرصت هست، تا ما هم معمولا شروع میکنیم 10 دقیقه مثل حالا میگذره، بنابراین یه 40 دقیقه 45 دقیقه بحثی رو بشنوه آدم، حالا یه بحثیه دیگه. به هر حال از اساتید دانشگاه هم خواهش کردیم و من همینجا هم اعلام میکنم و خواهش میکنیم که موضوعاتی رو که صلاح میدونن در این ساعت بیان بذارن. یه موضوعاتی هست که توی درس ها نمی گنجه، تو کلاس جز سرفصل‌های دروس نیست، اینا رو ما بیایم یه ساعت وقت براشون بذاریم و دانشجویان استفاده کنن. زمان مثل برق و باد میگذرد و شما همه انشاءالله به کار قضایی مشغول میشید، دیگه وقت نمی کنید خیلی چیزها رو بشنوید. ضمن اینکه انقدر مطالب زیاده و انقدر نیاز زیاده که شما هر چقدر بخونید و بشنوید هیچ وقت زیاد نمیشه. حتی حرفهای ضعیف رو هم بشنوید، اقوال مختلف رو بشنوید. علم همین هاست دیگه، عالم علم همین هاست. من برای اینکه راستش این تنور این بحث داغ بشود، به اصطلاح که میگن، خودم گفتم من از جمله اعلام و آمادگی میکنم به معاونت پژوهشی که من هم یکی از کسانی باشم که گهگداری یه مبحثی رو ارائه بدم، و اگه دیدم از این مباحث استقبال میشه، موضوعات از این دستی که امروز خواهم گفت زیاد هست، از اون موضوعات به تناسب کار و رشته خودمون مطالبی رو ارائه میدیم و اساتید در رشته‌های خودشون از این مطالب زیاد دارن، میتونن بیان مطرح بکنن. پس این فلسفه این بحث‌های ما و حضور بنده در جمع شما و در خدمت شما برای طرح بحث. اما موضوعی رو که ما انتخاب، یعنی من در واقع پیشنهاد دادم، بحث این بود که استماع در رسیدگی‌های قضایی معنیش چیه. مقدمه رو تمام می‌کنم، وارد می‌خوام یه بحثی بشم. این بحث من در واقع شاید بحث تازه‌ای باشه تا حدودی، حداقل این است که از یک پنجره دیگری دارم به یه بحثی نگاه می‌کنیم، چون می‌دونید به مسائل مختلف از پنجره‌های مختلف میشه نگاه کرد. ما خوب از پنجره‌های مختلف، چون شما از یه آدمی وقتی عکس می‌گیرید، یه وقت فقط از رو در رو عکس ازش می‌گیرید، یه وقتی از سمت راست، سمت چپ، پشت سر، جاهای مختلف عکس می‌گیرید، ابعاد مختلف رو می‌بینید، زاویه‌های مختلف رو می‌گیرید، می‌بینید. اشیاء عالم زاویه‌های مختلف دارند. تک بودی نگاه کردن امکان پذیره، ولی همون تک بودیه. به قول هربرت مارکوزه، کتابی که داره به نام انسان تک ساحتی که در ایران هم چاپ و منتشر شده، آدم به یک انسان تک ساحتی یعنی تک بودی میتونه تبدیل بشه. عرض کنم حضورتون، البته من یک بحث دیگری هم داشتم که اون بحث رو خیلی اون روز عجولانه و اینها مطرح کردم، مطالب جالبی توش بود، ولی حالا خودم خیلی راضی نبودم، ولی اصل مطلبش بحث مهمی بود راجع به حکمت قانونگذار. خلاصه بحث من هم در حکمت قانونگذار این بود که میخواستم اینو بگم در واقع، و گفتم که وقتی که ما میگیم قانونگذار حکیم هست، منظور اینه که قانونگذار شما حکیم ببینید. لذا اگه قانونگذار عادی یه وقتی مقرره ای رو داره و اون مقرره با اصول حکمت سازگار نیست، شما اون رو با اصول حکمت تفسیر کنید و بفهمید. این معنیش میشه. این بحث قبلی ما. اما امروز می‌خواستیم راجع به بحث استماع صحبت. استماع، من اتفاقا برای همین بحث تو آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نگاه کردم و شمردم، یعنی از طریق همین کامپیوتر که میشموره، دیدم دسته بر قضا 9 بار در آیین دادرسی مدنی، 9 بار در آیین دادرسی کیفری، شانسی یعنی هر دوتا عددشون مساویه، کلمه استماع اومده. استماع، استماع برای چی اومده؟ یه بار اومده استماع در کیفری، شکایت شاکی، یعنی شما شکایت شاکی رو باید استماع کنید. یه بار دفاعیات متهم رو استماع میکنید، پس اونم استماعه. یه بار اظهارات شهود و مطلعین رو استماع میکنید، اینم استماعه. در آیین دادرسی مدنی اظهارات خواهان رو استماع میکنید، اظهارات خوانده رو استماع میکنید، استماع قرار عدم استماع صادر میکنید. من نگاه کردم 9 بار در این دوتا متن کلمه استماع کلن آمده. من الان نمیخوام راجع به انواع استماع اینها هم صحبت بکنم، میخوام راجع به مفهوم استماع صحبت. خلاصه حرفم هم ابتدا میگم، بس بر سر اینه که اصلا این استماع که شما میکنید یعنی چه؟ حالا مگه چه مشکلی مگه پیش اومده؟ بس بر سر اینه که شما یه شاکی دارید یا یه متهم دارید در دادگاه، یا خواهان دارید یا خوانده دارید. اون شاکی یا متهم یا خواهان یا خوانده یه مطالبی رو میخواد بگه به شما، و شما اون مطالب رو باید گوش بدید. این گوش دادن رو بهش گفته شده استماع بکنید. عرض شود حضورتون که حالا ما چند جور استماع میتونیم بکنیم. یه استماع، حالا اسمشو بذاریم استماع کامل، اینه که شاکی میخواد شکایتشو به شما بده، شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، آقای شاکی بفرمایید. آقای شاکی شروع میکنه به صحبت کردن، شروع میکنه از خاطرات دوران کودکی، از گذشته ها، از فلسفه، از نمیدونم علوم، از چیزهای مختلف صحبت میکنه. اگه شما مثلا اجازه بدید یه ساعت ممکنه دو ساعت صحبت کنه. یک استماع اینه که شما صبر کنید، انقدر صبر کنید تا اون ساکت بشه و اینجا بگید ما حرفای شما رو استماع کردیم. یا حالت دیگه اینه که شما قاضی هستید، شما به همه حرفای اون که احتیاجی نداره، چون اون یه آدم عامیه. یه فرضش اینه که آدم عامی باشه، اون یه چیزایی رو میگه که اونها به پرونده و شکایت و آیین دادرسی ربطی نداره. مثلا میگه روز پنجشنبه بود، ما در فلان جا بودیم، مثلا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، شروع میکنه یه چیزایی رو میگه، در حالی که مثلا میخواد یه شکایتی بکنه علیه کسی مبنی بر کلاهبرداری. کلاهبرداری رو قانونگذار برای شما تعریف کرده، گفته مثلا مانور متقلبانه برای بردن مال غیر. تو دانشگاه علوم قضایی یا دانشکده حقوق هم شما عناصر کلاهبرداری رو خوندید، گفتید عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی. مثلا شما به عنوان قاضی دنبال اون عناصر میگردید، اول میخواید ببینید عنصر قانونیش وجود داره یا نه، مثلا کلاهبرداری جرمه یا نه، خب میبینید هست. عنصر معنویش که حالا اون سوء نیت هست و باید اون طرف رو پیدا بکنید. عنصر مادیش هم اینه که مثلا مانور متقلبانه برای بردن مال غیر کردید. لذا این که مثلا این شاکی بیاد به شما بگه که مثلا فرض بفرمایید من پدر بزرگم در فلان دانشگاه درس خونده بود، یا شغلش این بود، یا خودش وکیل دادگستری بود، پدر بزرگ من در یک کتابی که نوشته بود اینجوری نوشته بود، اینا به نظر شما بی ربط میاد، شما قاضی، یعنی داره حرف بی ربط میزنه طرف دیگه، شما اینا رو استماع نمی کنید، گوش نمیدید به این حرفا، قطعش میکنید، اصلا میبرید. در مثنوی بیتی هست در یه مناسبتی که گفت هین پراکنده مگو حجت بیار، تا به یک سو گردد این دعوی و کار. داستانی البته اونجا مثنوی مثال میزنه حضرت داوود علیه السلام که قضاوت هم میکردن، دو نفر پیشش اومدن و دعوایی داشتن و مسائلی بود، حداقل دوتاش در قرآن ذکر شده، یکیش ذکر شده، حالا یکیش هم اینه که خلاصه اینا اومدن و چه شدن، یکیش ذکر شده در قرآن آدجا که من یادم هست، ولی یه مورد دیگه است که داوود خطاب کرد گفت هین پراکنده مگو حجت بیار، گفت حرفای پراکنده نزن، اینا فایده نداره، به پرونده مربوط نیست، حجت بیار. البته اونجا در مقام مطالبه حجت بود حضرت داوود علیه السلام. پس بنابراین یه نوع استماع هم این است که شما حرفها و سخنان شاکی، مشتکاً، خواهان، خوانده، شاهد، فرق نمی‌کنه، اینها رو شما انتخاب می‌کنید که چه بگوید و چه نگوید. خب اینم میتونه استماع باشه، اصلا حتی فراتر از این، اصلا من میخوام بگم عادت قضات ما همینه الان، حتی تندتر از اینه. البته قضات ما یه مشکلی دارن که امیدواریم مشکل انشاءالله در آینده با شماها و با کارهایی که میشه حل بشه، و اونی که قضات به علت وقت که ندارن، پرونده هم زیاده، اصلا زیاد وقت شنیدن چیزی رو ندارن و در نتیجه به دنبال یه عناصر خاصی میگردند که اونا رو در کلام طرف پیدا بکنن و اونها رو بگیرن و توی پرونده بیارن و ثبتش بکنن و بعد به اون استناد بکنن و بر مبنای قانون عمل بکنن و رأی بدن و رأیشون هم قانونی و درست. این استماع شده یا نشده، به معنای قانونیش استماع شده ظاهرا، استماع کردید شما، ولی من گفتم از یک پنجره دیگری میخوام نگاه کنم به این، از یک پنجره دیگری که نگاه کنید شما، این استماع انجام نشده. کدوم پنجره است؟ اون پنجره رو ما اسمش رو میتونیم بذاریم پنجره توجه به عدالت. یعنی چه پنجره توجه به عدالت؟ یعنی این که کسی که میاد در دادگاه به عنوان شاکی یا متهم و در محضر دادگاه یه حرفهایی رو میخواد بزنه و قاضی تشخیص میده که این قسمتها بی ربطه و پراکنده است، مثلا نباید بگه، در واقع یه نوع گزینشی حرفهای گزینش میکنه حرفهایی رو که اون باید بشنوه، یعنی استماع رو خودش قاضی تشخیص میده. یک احساسی به وجود میاد در اشخاص، در مردم عموما، که در اون احساس، احساس عدم عدالت، عدم نشنیدنه. یعنی طرف میگه قاضی حرف من رو نشنید. حتی تجربه ما داریم، قاضی اگه به نفع طرف هم حکم بده، مثلا یه دعوایی داره علیه یه نفر، قاضی در نهایت حکم میده که مثلا مبلغ اینقدر به نفع این طرف حکم میده، میگه راستش قاضی گوش دادم، حرفم هم من یه چیزایی گفتم، ولی کامل گوش نداد. اگه کامل گوش میداد به جای 10 میلیون 100 میلیون باید برای من خسارت یا ضرر مینوشت. احساسش اینه، این احساسو میکنه، این فکر توی کله هست. خب ما چه کنیم اینجا؟ ما یه گزینه اینه که کلن بی اعتنا باشیم. خب میگیم بی خوده، ما قاضی هستیم، قانونگذار گفته، عناصر قانونیه، حالا جرائم و مجازات ها هست، تو حقوق مدنی هست، اینا ما چه کار به این حرفا داریم؟ بی اعتنا. هر احساسی میخواد در جامعه تولید بشه، تولید بشه، اصلا بی خود تولید میشه، نباید تولید بشه. اما دوستان توجه بکنید به این نکته که همه کسانی که در یک رشته هایی و علم هایی تخصص پیدا می کنند، همه کسانی که در یک رشته هایی و علم هایی تخصص پیدا می کنند، اندک اندک و به طور کاملا طبیعی تلقیاتشون و تصویرهای ذهنیشون نسبت به کسانی که از اون علوم آگاهی ندارن متفاوت میشه. یعنی یک آدم متخصص حقوق یه چیزایی رو میفهمه که یک آدمی که اصلا از حقوق مطلع نیست متوجه نمیشه به اون چیزها. چون فهم تخصصی با فهم عادی متفاوت میشه، متفاوته واقعا. در رشته های علوم دقیقه مشکلی به وجود نمیاد، مثلا در ریاضیات، در فیزیک. در فیزیک مثلا اینکه نور دارای چه ماهیتی هست، نور آیا از فوتون تشکیل شده، موج، ذره است، انیشتن هر چی گفته باشه، ماکس پلانک، دیگران هر چیزایی گفته باشه، نظرات مختلف، اینها رو در دانشگاه ها، در دوره های دکتری و ارشد تو رشته های فیزیک بحث میکنن. ولی یه راننده تاکسی، یک بقال، یک قصاب کاری به این اندیشه های ماهیت نور و کیهانشناسی و کهکشان ها و نمیدونم چگونگی دی ان ای و تشکیل شدنش و چگونگی فلان، اینا کاری ندارن، ولی مردم به مفهوم عدالت کار دارن. یعنی مردم مثلا وقتی میشنون، من مثال براتون میزنم، اخیراً یک کسی که همه شما شنیدی در رسانه ها اعلام شد، این شخص محکومی بود به اعدام در مواد مخدر و بعد این رو بردن بالای چوبه دار و اعدام شد و 5 دقیقه بالا بود، حسب خبرهایی که ما هم از شما خوندیم، بعد آوردن پایین، پزشک فوتش رو اعلام کرد، پزشکی قانونی معاینش کردن، گفتن فوت شده، بردن سردخانه، فردا در سردخانه گفتن اون شخصی که اینجوری نوشته بودن که دیده بود که میخواستن بیارن بیرون، دیدن این نایلونی کاوری که روش کرده بودن که هم بخار کرده، آوردن بیرون دیدن زنده است. ثم مختلف الناس، اختلاف افتاد بعد سر این مسئله که اینو چه کنیم. یادتونه چند وقت روزنامه، بعضی از همکاران قضایی ما، قضات و دوستان و اینا هم تو روزنامه ها مصاحبه کردن، نظر دادن تو سایت ها، بحث حقوقیه دیگه، که اینو چه کارش کنیم. یه شخصی رفته بالا اعدام شده، پزشکی قانونی تاییدش کرده فوتش رو، حالا دوباره زنده شده. حالا چه تفسیری کنیم؟ یه تفسیری نمیگیم زنده شده یعنی معجزه مثلا شده باشه، یه تفسیری اینه که در واقع ما اشتباه کرده بودیم، این نمرده بوده، در واقع خطای پزشکی بوده. اینا من بعضی از مقالات و مصاحبه ها اینا رو که خوندم دیدم که بعضی از دوستان و همکاران قضایی که بحث کرده بودن گفته بودن خب این باید دوباره اعدام بشه. چرا؟ چون حکم قانون گذار اینه که این اعدامه و این اعدام نشده دیگه، اتفاق نیفتاده، حکم باید اجرا بشه، بنابراین بار دوم هم باشه. ولی بررسی هایی که کم و بیش انجام شده بود، مثلا در ساعت جامعه، تو مغازه، راننده تاکسی، از یک کسی که از مردم یعنی سوال کنید بگید آقا هم مردم مطلع میشن دیگه، مطلع شدن، نظر شما چیه؟ این شخص رو چیکارش کنیم؟ حقوق نخونده طرف، نمیدونه که مثلا ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد، یا مثلا حکم چیه یا اجراش چیه، این حرفا حقوق که همه نباید برم بخونم، لازم هم نیست بخونم. ولی عموما مثلا شما فرض اینه، حالا من میگم، میبینید که میگن دیگه اعدام شده دیگه دوباره نمیخواد اعدامش بکنی، اون دیگه کاری به این قواعد قانونی و شرعی و مقرراتی رو نداره، یه نظریه میده. اون نظریه‌ای که اون شخص میدهد، اون نظریه البته خود نظر آدم غیر متخصص دیگه، از مجرای غیر تخصص داره به قضیه نگاه میکنه. ما البته راحت میتونیم بشینیم این بالایی که الان من هستم بگیم آقا شما همه اشتباه میکنید، میتونیم سخنرانی کنیم بگیم آقا شما اشتباه، ولی خب این شکاف در جامعه باقی میمونه، یعنی فاصله میفته بین حقوقی که متخصصین میگویند و چیزی که برداشت‌های عمومی در جامعه ها اتفاق میفته. این فاصله آیا مطلوبه؟ یعنی باید باشه؟ ما میگیم نه، نامطلوبه، باید براش فکر کرد. فاصله چیز خوبی نیست، ایراد داره فاصله، براش باید فکر کرد. نباید این، چرا باید براش فکر کرد؟ برای اینکه عدالت مثل فیزیک و ریاضیات و نمیدونم نجوم نیست که مردم بهش کار نداشته باشن. متن جامعه راجع به مفاهیم عدالت و اینها نظر میدن. حتی به راننده تاکسی نمیتونی بگی شما که آقا شما رانندگی تو بکن، شما چه کار داری، چه فلان چیز عدالت هست یا نیست. راجع به عدالت نظر میدن، مثلا میگن یارانه، آیا بدیم ندیم؟ آیا عدالت اینه که به کیا بدیم؟ میشه آیا شما یه اعلامی بکنیم ما حقوق دانان فقط حق داریم، یا ما اقتصاد دانان فقط حق داریم؟ مفاهیم علوم انسانی و علوم اجتماعی چون موضوعشون انسانه، متن جامعه راجبشون نظر. در بعضی از کشورهای دیگه یا حتی در کشور خود ما، مثلا در بحث بعضی از جرائم دیدید مثلا یه نهادی به نام هیئت منصفه وجود داره. هیئت منصفه تا حدودی نقشش همینه. هیئت منصفه یعنی یه اتفاقی میفته، اون اتفاق که میفته یک عده افراد غیر حقوقی رو انتخاب میکنن، یعنی شرط لا داره، یعنی حتما حقوقی نباشن. یک معلم، یک کاسب، یک راننده انتخاب میکنن از اقشار مختلف. بعد اون چیزی که اتفاق افتاده، از اینا نمایندگان در واقع طرز فکر جامعه میشن، از اونا سوال میکنن آقا ایشون کارش بد بوده یا خوب بوده. بعد اگه اونا گفتن بد بوده، قاضی ماده قانونی رو پیدا میکنه و حکم رو میده، و اگر نه تبرئه‌اش میکنه. البته ما اینو محدود پذیرفتیم در ایران الان در قانون فعلی ما، در جرائم سیاسی و مطبوعاتی طبق قانون اساسی فقط آمده، در قانون اساسی صراحتاً آمده که با حضور هیئت منصفه باشه، ولی در بعضی از کشورها در کل حقوق کیفری دارن، در بعضی از کشورها که تو حقوق خصوصی هم دارن، در حوزه حقوق خصوصی هم. حالا خب یه راه اینه، این راه البته به طور خیلی گسترده شاید با گروه خون نظام حقوقی ما سازگار نباشه که ما با هیئت منصفه بخوایم همه دعاوی رو مثلا بررسی بکنیم، به علتی که ما یه مقررات عامره داریم، یه قواعدی داریم، قواعد ما مبتنی بر شرع در اجرای اون. اما مسئله همینه که آیا، خلاصه برگردیم به اصل بحث، آیا این شکافی که بین فهم جامعه میفته با قضات، این اصلا قابل جبران نیست؟ قابل درست کردن نیست؟ استماع یکی از این مدخلهای این بحثه که شما اگر کاملا به حرف کسی گوش ندی به طور کامل، حتی تو دانشگاه هم اینجوریه، چه بسا خود من هم دارم این کار الان میکنم، یعنی الان یه دانشجوی میاد با من صحبت میکنه، میگه من میخوام با شما صحبت کنم، من به علت اینکه وقت ندارم یا به علت اینکه کار داریم یا جلسه یا برنامه چیزی هست فرصت نمی کنم که بشینم من گوش بدم از ابتدا تا انتها کلن ایشون چی میخواد بگه، لذا گزینشی میکنم، میگم خب راجب چی میخواد صحبت کنی، راجب فلان چی، برو فلان جا یا فلان. ولی اون دانشجو معمولا دیگه شما بلوجدان فکر کنم قضاوت کنید به این قضیه دیگه، احساس میکنه که فلانی حرفا رو گوش ندن. آیا همین هست یا نیست؟ هست دیگه، پس در مورد قاضی هم هست، فقط در مورد من نیست که، در مورد قاضی هست، در مورد هم. پس این سازوکار باید در نظام حقوقی ایجاد بشه، نظام حقوقی ما باید به سمتی بره که دادگاه‌های ما مجال و فرصت پیدا بکنن که به خصوص حداقل در دادگاه، حالا تو اداره حرف رئیسی یا مرعوسی خیلی گوش نده، خب خطاست ولی خب دیگه گوش نداده، ولی اقلا در دادگاه قاضی همه گوش باید باشه. یه مزربار مثلا اینا مال کدوم کشوره، فکر نمیکنم ایرانی باشه، که میگن یه قاضی خوب یک جفت گوش خوب است، همچین مثالی هست، a good judge، مثل این که همچین چیزی، یه قاضی خوب یک جفت گوش خوب است که باید کاملا گوش باشه و کامل گوش بده. وقتی که کاملا گوش به حرف داده بشه، اون شاکی یا خواهان یا خوانده احساس میکنه همه حرفاشو زده، اولا احساس تخلیه بهش دست میده، یعنی کمی راحت میشه به لحاظ مسائل روانی، ثانیاً غیر از بحث روانی قضیه احساس میکنه که خب دیگه لابد قاضی خودش میفهمه دیگه، انشاءالله رأیم که میده دیگه همه حرفای منو گوش داده. ولی این وسواس که تو دل باشه که همواره که حرف من استماع نشد خطرناکه. من میخوام بگم اگه حقوق قضات رو به جای دو برابر و سه برابر 100 برابر بکنیم، ولی کارشون اینقدر زیاد باشه و پرونده ها اینقدر زیاد باشه که امکان استماع درست حسابی پیدا نکنن، این احساس در جامعه به وجود نمیاد. از نظر بعد حقوقی من بخوام این موضوع تحقیق بهتون بدم، موضوع تحقیق میتونه این باشه که آیا این استماعی که ما میکنیم مثلا استماع هست یا نیست، یعنی معنای استماع اصلا چیه، استماع کردن شکایت و شهادت و دفاع و اینها معنیش چیه، همین مقدار کافیه برای استماع یا کافی نیست. جالبه، شاید بعضیاتون مطلع باشید که در فقه و در کلام و در علوم اسلامی راجع به مسئله فکر شده، یه آیه ما در قرآن داریم، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. مفسرین گفتن اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، به قرآن گوش بدید، یعنی اینکه گوش، چون دو تا نکته هست، گوش بدید، فستم اوله و انستو، انستو از انساته، یعنی سکوت کنید، یکی گوش بدید یکی سکوت کنید. حالا بحث کردن که چه فرقی میکنید با هم یا نه، یه نظری که بیشتر هست اینه که گوش دادن یعنی استماع، گفتن گوش دادن با حواس جمعیه، عوامانه بگیم شش دنگ، یعنی به کسی اگر شما با شیشتون گوش بدی این استماع میشه فستم اولهو، اما اگر شیش دنگ نباشه، پنج دنگ حواستون، چهار دنگش اونجا باشه، دو دنگش به تلفن به نامه است، با یکی دیگه دارید صحبت میکنید، یه چیزی آدم داره میخوره، این شیش دنگ حواستش، این فستم اولهو انس تو همینی سکوت کنید. برای همین هم هست که شاید شنیده باشید که در سوره حمد رو که ما امام در امام جماعت وقتی میخونه، دلیل این که ما میگیم باید به انصات باشه، دلیلش همین آیه فستمه اوه اصولا، چون در نماز آنچه که از قرآن خونده میشه همین حمد و سوره است که بقیهش ذکره، آنچه که خود قرآنه حمد است و سوره است، و چون آیه امر داره که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، بنابراین فقها فتوا دادن برای اینکه باید در قرآن وقتی که امام داره قرآن میخونه در واقع تو نماز، شما باید ساکت بشید و گوش بدید و الا این امر رو اطاعت نکردید. دلیلش اینه که به جایی که به اظهار بلند میخونه. لذا من همین پیام رو در این فرصت کوتاه اگه تونسته باشم به عنوان یک مبنایی برای تحقیق، مبنایی برای فکر و مبنایی احتمالاً برای عمل حالا ممکن گفته باشم، همین مقدار به نظر من در واقع کافیه. ممکنه گاهی الان گفته بشه خب این چیزی که شما میگید الان دادگاه ها امکان پذیر نیست و مثلا چه هست و چه هست. خب من اینا رو میدونم، وقتی به یه قاضی بنده خدایی روزی 10 تا پرونده ارجاع بشود، خب اون قاضی دیگه نمیتونه اینجوری که ما میگیم استماع بکنه، میدونه همین گزینشی دنبال یک چیزهایی بگرده تو حرفهای اون شخص و اونها رو ثبت و ضبطش بکنه. خب حالا ما راهش چیه؟ اونم راهش اینه که ما قضاتون رو باید زیاد بکنیم، یعنی ما باید انقدر قاضی داشته باشیم که به جای اینکه روزی 10 تا پرونده بهش بدیم، روزی 2 تا یا 3 تا پرونده بهش بدیم. یک پرونده 2 ساعت وقت لازم داره که شما از یک طرف کاملا گوش بدید چی میگه و یک طرف دیگر چه میگوید و شما در اونجا چه مطالبی رو بیان کنید. توجهتون دوباره به این نکته جلب بکنم که این نکته مهمه، یعنی باید بگم در بحث همین استماع، وقتی که قرار باشه جامعه، در این مثالی که زدم توجه بفرمایید، وقتی که قرار باشه جامعه احساس عدالت نکنن، یه وقتی جامعه ای باشه توی احکامی که دادگاه ها میدن احساس عدالت تو متن جامعه نباشه و قضات به نظر خودشون احکام کاملا عادلانه اجرا کنن، ممکنه، یعنی قضات کاملا بینهم و بین الله، یعنی بین خودشون و بین خدا احکام عادلانه صادر میکنن، ولی متن جامعه یه فکر دیگری داره. این اگر باشه، ببینید مهم نیست که کی راست میگه کی راست نمیگه، ما اینجا اینو بحث نکردیم، ما راجع به این بحث نکردیم که قاضی حق داره یا حق نداره، ما اینو نمیگیم، قاضی اصلا حق داره فرض کنید شما، ولی اینکه بگیم قاضی حق داره مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون همین شکاف خودش مشکله، این شکاف نباید باشه، این اختلاف، چون عدالت از مقولات ریاضی نیست، از مقولات فیزیکی نیست، عدالت از مقولاتی است که مردم بهش کار دارن و حق دارن کار داشته باشن. برای همین نمیشه آدم بگه که آقا خب بی خود کردن، یعنی ما اینجا اون یه بحث فلسفی میتونیم داشته باشیم که بگیم به لحاظ فلسفی چجوری میشه، من راجع به مسئله اصلا بحثی نکردم، ولی به لحاظ عرض کنم حضورتون که چیز، به لحاظ آنچه که از این پنجرهی که من خدمت شما گفتم، این پنجره قابل توجه و حساس و قابل عمله، چون فرمودن که دانشجویان سوالاتی رو مطرح کردن، منم در واقع اصل اون پیام خودم رو گفتم و شما هم استماع فرمودید، لااقل یه استماع کاملی انجام شده، لذا من در خدمت شما هستم، بحثم رو تمام می‌کنم.
بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای عذرخواهی باید بکنم و عرض خیر مقدم تو که در واقع خدمت رو از کنم. توی مسیر که ما می اومدیم تصادفی شد، تأخیر شد، یعنی از این تو تهران که دیدید در واقع همجوری ویراج میرن موتوری ها و این دفعه جلو ما در اومدند و تأخیر. از اینجاد هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم و دانشجویان که تشریف آوردن، زاهد تشهر باقری ریاست محترم دانشگاه تشکر میکنم. بحث رو که مطرح کردن و قابل استفاده است برای دانشجوها. یه سری سوال ها خب به اعتبار شأن علمی جلسه است. برخی از دوستان هم حالا بگیم در واقع از این فرصت استفاده و سوء استفاده کردن یه سری سوال غیر درسی پرسیدن، ولی من حالا سوال در واقع درسی مربوط به این جلسه رو مطرح میکنم که آقای دکتر
اگه راجب کارآموزان درستی به بعد باشه بل اجمال الان بیشتر نه وقتش هست، اما بل اجمال ما با معاونت محترم آموزش قوه قضاییه توافق کردیم که کار به جای کارآموزی کارگاهی در تابستانی که میاد به نظرم یک ماه کارورزی در شهرستان در دادگاه ها با معرفی دانشگاه و نظارت دانشگاه انجام بشه. منتها هنوز مکتوب و امضا شده نشده که ما تو تابلو بزنیم بگیم، ولی توافقش انجام شده. دی تقریبا 99% همین اتفاق میافت.
خب یه سوالی که مطرح کردم گفتن که در این میان وظیفه قاضی چیست؟ از یک طرف تعداد پرونده ها و محدودیت وقت هست و از طرف دیگر احساس بی‌عدالتی افراد که به دادگاه میان و هر دو این مثلا داره اهمیت هست که از تالید یه اشاراتی داشت.
بحث من کلن جنبه راهبردی داره، ولی میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. قاضی متعهد و متدین و متخلق باید تا جایی که میتونه به سمت این قواعد رو بدونه و بهش نزدیک بشه به سهم خودش، و اما اگر دیگه تکلیف به مالا یوتاق که دیگه نمیشه کرد. بنابراین ولی بحث ما جنبه راهبردی داره، یعنی راهبرد بدیم در قوه قضایی و اینها باید به فکر باشیم و راهکارش همون.
یه سوال دیگه پرسیدن که هم یه سوال حقوقی هم حقوق عرفان، گفتن فرق استماع و سماع.
استماع و سماع هم میگن که اتفاقا همینه. من سماع یه معنای عرفانی، نه یه معنای عرفانی داره یه معنای لغوی داره. سما عرفانی شو کاری نداریم که یه دراویش و صوفیه و اینا یه برنامه دارن بهش میگن سما، مطربان در رقص و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نیست. یه سما معنای لغوی داره که اتفاقا در مقابل استماع به کار میره. حالا من نگفتم به خاطرم نرسید، و اون این است که میگن شنیدن ناخودآگاهه و بدون توجه. آدم مثلا حواسش نیست و بدون عنایت یه چیزی به گوشش میخوره، ولی میشنوه دیگه، وارد چیزای صوتیش میشه. اون سماعه به معنای لغوی. استماع یعنی همین که عرض کردم خدمت، یعنی با توجه و عنایت و ششتون حواس باشه.
بعد فرمودن رابطه استماع و ختم دادرسی چیه؟ بعد از ختم دادرسی اگر دلایل جدید که دلایل جدیدی مطرح بشه که میگن پذیرفته نیست، رابطش با استماع چی میشه و اینها؟ بعد از ختم دادرسی، بعد از ختم دادرسی دلیل جدید پذیرفته نیست.
اگر دلیل جدید مشمول اعاده دادرسی میشه، دادگاه ختم دادرسی رو اعلام کرده، خب منطقا باید دادگاه دیگه رأیش رو بده، دوباره نمیتونه استماع جلسه استماع بذاره. استماع رو فرض این است که جلسه، اصلا تو انگلیسی هم میگن hearing، یعنی جلساتی که میذارن. تو فرانسه میگن audition، توی انگلیسی میگن hearing. hearing هم اتفاقا همین استماع دیگه، از شنیدنه، یعنی جلسه یه که میره. منطقه hearing و استماع تو انگلیسی و اینا به اسم همون جلساتیه که طرفین رو توش میخوان، یعنی دادگاه طرفین رو میخواد جلسه hearing میذاره، یعنی حرفاشون رو میشینه گوش میده. حالا این که بعد از ختم دادرسی، خب اگر یه موجبات اعاده دادرسی فراهم باشه باید بریم تو اون فاز، و الا خب دیگه hearing نمیتونیم بذاریم دوباره، که یعنی جلسه استماع. به این معنا چی رو استماع کنیم اگه ختم دادرسی اعلام شده؟ قاعدتا باید اینجوری باشه. حالا اساتید آیین دادرسی هم بیشتر باید نظر بدن.
خب یه سوال دیگه فرمودن آیا عدالت یک حقیقت واحد است یا خیر؟ یعنی اگر چند قاضی درست فکر و قضاوت کنند به یک حقیقت و تصمیم واقعی واحد میرسند یا خیر؟
عدالت راجبش خیلی صحبت شده، خیلی صحبت شده، حداقل از دوران سقراط که استاد افلاطون بوده و افلاطون استاد ارسطو بوده و 2500 سال حدوداً از اون تاریخ میگذره، در مورد عدالت اندیشه هست و فکر هست. سقراط میگفته که من به اصطلاح اندیشه هم ندارم به کسی یاد بدم، مثلا چیزی من بلد نیستم، من مادرم ماما بود و میزایاند و من هم کار مادرم رو میکنم، منتها اندیشه میزایانم. به همین خاطر روش سقراطی هم که میگن این سوال میکرده، یعنی به جای اینکه یه چیزی به یکی بگه از راه سوال، آیا این نیست، آیا اون نیست، نوشته هاشون هم اینجوره دیگه، اگه این باشه چی، اگه باهی سوال در واقع یک مطالبی رو در باب عدالت خیلی اون زمان هم فکر شده. افلاطون هم در کتاب جمهوریت راجع به عدالت مطلب داره، هم عدالت و هم فضیلت. بنابراین ما بخوایم بگیم که سوالشون این بوده که آیا مفهوم واحدی وجود داره یا نه، ما ببینید، ما دو عدالت دو سطح بحث داره. یه سطح بحثش اینه که شما از چه پایگاه و جایگاهی راجع به عدالت صحبت میکنید، به عنوان فیلسوف صحبت میکنید، به عنوان حقوقدان صحبت میکنید، به عنوان جامعه شناس صحبت میکنید. اگه به عنوان فیلسوف صحبت کنید، فیلسوف ها برای عدالت بحث‌های زیادی کردن، در کلام اسلامی، فلسفه اسلامی بحث زیاد شده که وضع الشیء علی ما وضع له، العدل وضع الشیء علی ما وضع له در کلام اسلامی هست، هر چیزی رو سر جای خودش بگذاری و با مساوات فرق داره. مساوات اینه که اعطا و یه چیزی رو به افرادی به طور مساوی بدید، که این لزوما عدالت نیست، ولی اینکه هر چیزی رو سر جای خودش بگذارید، خب این از پایگاه کلام اسلامی تعریفش اینه. از دید حقوقی، حقوقی قانونیه الان که ما داریم، عدالت اینه که این قوانینی رو که هست شما به دقت و درستی و به طور مساوی اجرا کنی بدون تبعیض، حتی اگر اون قانون مبناش مبنای عادلانه نباشه به نظر شما، یعنی شما اون قانون رو عادلانه نمیدونی، مثلا قانون یارانه رو دادن، شما قاضی یا مجری هستید، گفته به این دهک ها اینجوری بدید، شما اینو عادلانه نمیدونید، ولی عدالت این نیست که شما نظر خودتون رو اعمال کنید، عدالت اینه که اون قانون رو به طور مساوی در مورد همه اعمال کنید، چون گفتن ظلم به سویه، آره، بهتر از چیه؟ آره نه، بعضی وقتا گفتن ظلم به سویه هم عدله، یعنی بعضی وقتا گفتن ظلم به سویه بهتر از اینه که شما در واقع در شرایط مساوی تبعیض قائل بشید. پس بنابراین یعنی ظلم به سویه، یعنی ظلم چون به نظر شماست دیگه، این یه مقطع بحثه. یه سطح که میگن سطح به قول معروف عرض شود حضور شما معرفت شناسیه، اون بحثش این است که شما عدالت رو از بیرون بهش نگاه کنید، یعنی ببینید یه چیزی هست، اینا میگن عدالت، اون میگه عدالت، اون میگه عدالت، انهم لفی قول مختلف، بعد شما ببینید اینو باید چجور حلش بکنید، یعنی شما دیگه فیلسوف نیستید اینجا که بخواید بفهمید خودتون عدالت چیه. ما کاری نداریم به این که بفهمیم الان به عنوان فیلسوف عدالت چیه، ما اینجا فقط نگاه میکنیم ببینیم که این اختلاف فهم عدالت رو چجوری باید حلش کنیم و این چیز مطلوبیه یا نامطلوبه. حضرت امیر هم دارن که العدل و اوسع الاشیاء فی التواصف، یعنی در وصف و توصیف که میکنن همه راجع به عدالت خیلی صحبت میکنن، میگن عدالت اینه، ولی در عمل هر شب حضور شما کار بسیار دشواریه. لذا از خلاصه کنم، یک وقت شما راجع به عدالت به عنوان فیلسوف صحبت میکنید که میخواد بفهمید یه عدالت چیه، یه وقتی شما بحث ما این نبود، بحث ما این بود که اگر شما توی جامعه زندگی میکنید دو تا دیدگاه وجود داره نسبت به بحث عدالت یا سه تا وجود داره، اینجا باید چی روی حل کنید؟
خب
خیلی ممنون، من وقت شما رو زیاد گرفتم دیگه، انشالله حالا بیشتر قرار همین بود که ابتدای بحث گفتم ما یه بحثایی رو باز کنیم، اساتید تشریف بیارن اینجا، هر کدوم به نوبه خودشون و به ذوق خودشون علاقه خودشون بحثی رو مطرح کنن، دانشجویان هم ما بگیم با هر چه ظرفیت بیشتری تو این جلسات مباحثات شرکت بکنن، اگه دیدیم دانشجویان باز بیشتر دوست دارن توی بحث حضور داشته باشن، بالا باشن پایین باشن حضور پیدا بکنن، وقت بیشتری رو ما بذاریم در دقیقه رو برای حتی گفتگو و اینها که یک مطالبی در واقع پیرامونشون گفتگو بشه برای ارتقاء سطح علمی دانشگاه در آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
تشکر میکنم دانشجویان.